شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد دانشگاه در واشنگتن هستیم. جناب آقای برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگان شما.
جناب برقعی، در جلسه گذشته راجع به مسئله هسته‌ای ایران و یا به قول شما بازی اتمی جریان هسته‌ای صحبت کردیم و همینطور درباره اینکه احمدی نژاد یک مجری است و در پشت این جریان نقش آقای خامنه‌ای و اینکه صحنه‌گردان اصلی ایشانند صحبت کردیم. حالا میخواستم محبت کنید در شنوندگان عزیز بفرمایید آیا این بازی اتمی یا جریان هسته‌ای برنده یا بازنده‌ای هم داره و اگر داره برنده یا بازنده اصلیش کیست؟
بله، ما پروانه رو به نوعی جاش انداختیم و ثابت کردیم که این مسئله انرژی هسته‌ای در ایران بیشتر یک بازی سیاسی تا یک واقعیت عینی، یعنی اینکه واقعا مسئله اتمی در ایران، اصلا اینکه دولت ایران دنبال تهیه سلاح اتمی هست یا نیست، اینکه اصلا اگه بهش دسترسی پیدا بکنه خطری برای جهان داره یا نه، و همه اینها رو مشخص کردیم که در حقیقت اینها هیچ کدوم اینها نیست، بلکه اصل قضیه یک مسئله سیاسیه برای اینکه دولت ایران به این طریق موقعیت خودش رو بتونه تثبیت بکنه و غرب هم به این طریق بتونه که اون حرکت اسلامی در درون جامعه اسلامی که درش ایران هژمونی وسیع داره رو در کنترل بگیره. یعنی کل این بازی سیاسی هست، یک عینیت اتمی، و راه حلش هم به همین طریق واقعا راه حل خود مسئول عینی اتمی نیست که بگن که آقا ما مثلا این امتیازات میدیم و یا این امتیازات رو بگیریم و داستان حل بشه. اونها وقتی میگن من امتیازات رو میدیم، در حقیقت دنبال این هستن که چه امتیازات رو بدن که اون خواسته کلیشون تامین بشه. ایران هم این امتیازات اصلا بر این مبنا میگیره که این چه فوائدی بر من از نظر تثبیت قدرت هم داره و الا خود اون مسئله بیمعنی هستش.
بله.
و باز هم اینو مشخص کردیم که ما باید به آقای احمدی نژاد نگاه نکنیم، بلکه باید به آقای خامنه‌ای نگاه بکنیم به عنوان تعیین کننده مسیر و از زاویه دیده ایشون نگاه بکنیم آیا احمدی نژاد در این مسئله این بازی رو میکنه. حالا آیا اینکه خودش اصلا چه مقدار آگاهه و یا چه مقداری وسیله دست اون بازی هست داستان دیگری است. برها اونها منافع خودشون رو دارن، ولی اون که جهت رو تعیین میکنه عمدتا آقای خامنه‌ای و مسئله بعد از زاویه دیده ایشون نگاه. یک مسئله در این رویارویی ایران و جهان غرب بعدش نگاه بکنیم که اینو اشاره کردیم، ببینیم که هر کدوم روی چه نیرو و لشکری رو حساب میکنن. این بار ما از زاویه درون ایران نگاه میکنیم، منافع به حساب ملت ایران نگاه میکنیم، منافع غرب رو مشخص کردیم به عنوان که غرب حراسش واقعا از مسئله نیروهای اتمی در ایران نیست، بلکه تنها مسئله‌ای که داره اینه که این جریانی که در جهان اسلام به صورت وسیعی گسترش پیدا کرده الان ایران در یعنی ناراحتی که در درون این جامعه وجود داشته در طول این 200 ساله و هر بار به شکل ویژه‌ای خودش رو نشون داده، یه موقع تحت عنوان ملی گرایی خودش رو نشون داده، یک بار تحت عنوان گرایشات چپ خودش رو نشون داده و همینت موج ملی گرایی یه موقع در سراسر منطقه که از ایران آغاز شد و مسئله نفت و بعد به مصر رفت و مصر و جلیل ناصر و اون حرکت های ملی گرایی، بعد هم که اون مسئله پاسخش رو نتونست بگیره ولی چون ناراحتی ها وجود داشت این بار تحت عنوان گرایشات چپ آغاز شد، از اینکه حتی قذافی متدین به قرآن رو چیز شد به سوی گرایش چپ رفت، ایران گرایش چپ توش به مناپولیسیون قبل شد که حزبای بحث در عراق و سوریه و اینها در فلسطین هم نیروهای چپ قدرت گرفتن، ولی در حقیقت هیچ کنون از اینها اون حرف زیبای آقای خلی ملکیه که گفتش که ما کمونیست انتخاب نکردیم، کمونیست ما انتخاب کرد و اون که به هر شرایط اجتماعی به دلیل این که آدم ها به دنبال پاسخ یافتن بر مشکلاتشون میگشتن که این مشکلات استثمار غرب به اضافه عقب ماندگی خود درون جامعه و فساد نیروی حاکمش در اون موقع تجلی پیدا کرد، بر این دوتا تجلی الانش تجلی اسلامی هستش و حرکت اسلامی الان در کل منطقه بسیار توانمنده دیگه. در عراق فقط تنها نیروی سکولاری که از بین شیعه و سنی هر دو پرنده شد فقط 25% 25 تا اومده چیزی گرفت، قرصی گرفت، و در حالی که حتی سنی های ائتلاف دینیشون اولیمش که 29 تا یا 39 تا اونها آوردن به تنهایی، شیعه ها که داستانش اصلا متفاوته توی چیش، یعنی نیروهای اسلامی در منطقه قوی هستن. در افغانستان نگاه بکنید، دولت کرزای دولت طالبان رو برانداختن ولی دولتی که آوردن شد جمهوری اسلامی افغانستان و قوانینش هم قوانین شریعت. در پاکستان همینه، در مصر الان رها بکنید اخوان المسلمین قدرت رو به دست خواهند گرفت در آزادترین شکل انتخابات، در الجزیره به حساب این سرپوش رو کشتن ولی جای بود که در همه آغاز کرد به حساب حرکت اسلامی رو که بعد سرکوب کردن ولی اون که جای نرفته. در ترکیه الان حزبی که وجود داره حتی که ترکیه سکولار ولی حزبی که وجود داره حزب اسلامی هست که قدرت و وجود داره. کشور عربستان و خلیج که داستانش کامل معینه، در ایران هم که به حساب انقلاب اسلامی رو داریم و در تمام اینجاها این امواج اسلامی هر کدوم به دلایل مختلفی این بالا گرفتن، همشون فکر میکنن که بر این باورن که در مقابل تمدن غرب و جنگ های یک نوع جنگ صلیبی دارن و این فشار به حساب جامعه یهود و از آستین جامعه مسیحیت اینها این مسئله رو چیز کردن، رو دروازی هم نداره. اینجا هم که مرتبا با این که میگن ما مسئلمون اسلامیست، شما میبینید که این کشیشانی که داره چون داره نفوذ ایوانجلیست ها در اینجا هستن با چه صراحتی به مسئله اسلام میپردازن. اسلام هم تقریبا تو غرب جا انداختن به عنوان یک دین وحشی.
بله.
مسئله هویت دادن به منطقه به نام چیز هویت اسلامی و اسلام هم به عنوان یک دین ضد تمدن و ضد پیشرفت حتی در بین روشن فکر خود ما هم این جا افتاده. به عبارت ایران
جا برید بین با سواده و تحصیل کرده های ما، من چون روشن فکر رو نباید
بله بله متجدد کاملا درست میشه، متجددین ما به قول معروف این بخش متجدد ما این مسئله به نوعی جا افتاده، هرچند که داره الان خب اونایشون که آگاه دارن توجه به این مسئله پیدا کردن ولی در طول زمان، ولی عمدتا این فکر غالبی هست که شما این مسئله رو میبینید. ایران به عنوان کشوری که انقلاب کرده، وسیع تر انقلاب مردمی رو کرده، نفوذ و هژمونی در طول منطقه داره، اگر ایران رو به ایران نقش پیدا کرده که روسیه در اتحاد جماهیر شوروی پیدا کرده بود، اگر اونجا رو بتونیم به حساب بشکنند، منطقه رو تونستن بشکنند. این مسئله که برای غرب هست در رابطه با ایران و میخواد ایران رو از این بابت زیر فشار بذاره، برای اینکه کل منطقه رو میخواد از این بابت در کنترل خودش بگیره و دولت‌های اسلامی بیاد اونجا سر کار که وکیلی دست خودش باشند.
بله
الان شما میبینید از پیروزی حماس اینها چه وحشتی رو برداشتن. صبح تا شب تو رادیوها میشنم تفسیر این مسئله که حماس برنده شده چیکار کنه. در حالی که سوال این بود که اگر حماس یک نیروی افراطی هست و برنده شده، خب اگر آقای نتانیاهو در اسرائیل برنده شد و اگر نیروی مثلا آقای شارون برنده شد، چرا اون موقع دست با چه نبودیم؟
بله.
اگر در آمریکا آقای بوش با حمایت نیروهای راست مذهبی سر کار اومد، چرا این مقدار نگران وجود نداشت؟ برای اینکه هویتی که برای اسلام دادن هویت یک نیروی خشن ستیزگری است که
تروریست
در حقیقت تنظیمش کردن با بن لادن میشه جهان اسلام هاش جهان چیزی. حتی تحصیل کرده های ما که من اصلاح بکنم حرف بولم رو مثل ما نگم باشم فکر ها نگم باشم فکر ها اونها متجددین ما هم همه حراس داره. آقای دومش دیوانه اونجا سرکار هستن، مثل اینکه مثلا در ایران اصلا داستان مثلا استثنایی داریم که اونجا یه مشفقت نشستن معترضن، توجه نمی کنن که مثلا حکومت ایران حکومت 27 سال قبل هم نیست که یک سری آرمانگرا وجود داشته باشد. اونایی که الان به قدرت رسیدن در دوم ایران قدرتی دارن، اونا هم شدن مثل هر قدرتمندهای دیگری، به ثروت رسیدن، به امکانات رسیدن، میخوان ثروت امکاناتشون حفظ کنن، قدرت خودشون حفظ کنن، میخوان توانایی داشته باشن که این مزایایی که بردن رو امتیاز پیدا کنن، خانواده فرمان فرمایان برای خودشون بشن، خانواده علم برای خودشون بشن. چه اینجوری حالا این بار به شوشه آمده خانواده خزعلی مثلا.
بله.
و دیگه حالا اون آرمانگرایی نیست، ولی تصوری که در جهان بیرون هست هنوز مشکلهای مشتیوانه آرمانگرا هستند.
اصلاح یزدی و غیره
واقعیت وجود نداره، در قدرتند و میخوان که قدرتشون نگه دارن، دیگه هم دنبال اون مسئله. این مسئله است. ایران متقابل دوره، ایران هم داره به این حرکت نگاه میکنه، یعنی این عینیت، و ایران حساب میکنه که من رو این حرکت بتونم نفوذ پیدا کنم، ابزار کارم اینجاست، در مقابله با غرب من چه کاری بکنم؟ چون تصور حکومتگران ایران اینه که غرب به هیچ عنوان، یعنی اونا هم غرب رو ایدئولوژیک به یه نوعی میبینن که غرب به دنبال نابودی ماست، به دنبال معامله با ما نیست. شما مثلا نگاه کنید چینی ها نگاهشون متفاوته. چینی ها یه موقعی نگاهشون به غرب نگاه اوائل نگاه ایدئولوژیک بود، مثل روسا امپریالیسم سرمایدار میخواد من رو حبین ببره.
بله.
کم کم در چین جا افتاد که نه آقا اون دنبال یه سر منافعه، منم دنبال یه سر منافع هم، منافع ملی خورم. حالا همه زشت هم نگاش نکنیم که بگیم مثلا منافع هم شکل بعد، خب هم بتونیم بیم کنار در نقاط مشترک و هم با پارتنرها بشین و هم معامله بکنیم. اون ایدئولوژی من قبول نداشتم، منم ایدئولوژی اون قبول ندارم، ولی اون میخواد ماشینش بفروشه، من میخواد مسالم بفروشم و من به تکنولوژی اون احتیاج دارم، او به 1 میلیون خوده بازار مصرف من احتیاج داره، با هم معاملات رو میکنه و کارمون رو میکنیم و میان بالا بمین های متفاوتی که من کمونیست هستم تو مثلا کمونیست نیستی یا ضد کمونیست هستی یا قلصال کنم. این
البته هر جا واقعی البته هر از گاهی هم برای هم خط و نشون میکشن.
اصلا این لازمه یه عملگرایی دیگه.
بله.
عملگرا اینی که من پاگاه خودم ایستادم، نه اینکه برم زیر مهمی.
بله.
اون طرف پاگاه خودم ایستادم، پاگاه تو ایستادم، چیزی اون طرفم رو من آرمانگرا و ایدئولوژی نمیدونم. آدم های ایدئولوژیست به دنبال منافع نیستن، به دنبال پیاده کردن آرمان هاشون هستن.
بله.
آرمان هاشون حالا هر چقدر هم از نظر اقتصادی اگر به ضررشون هم باشه، اگر اجتماعی به ضررشون باشه، که حاضران اون چیز از بین ببرن برای اینکه اون ایدئولوژیشون رو پیاده بکنن، اون براشون اولویت داره اوله. نگاهی که چین الان به غرب میکنه با نگاه اولیهش فرقش اینه. یه موقع غرب خودش آرمانگرا بود، ایدئولوژیست بود، این ایدئولوژی براش مهم بود. غرب رو هم فکر میکرد که میخواد یه ایدئولوژی داره، صرفا میخواد به هر قیمت شده ایدئولوژیشو بیاره کنار، پس فرواره نمیشه باشه آشتی کرد. وقتی که نگاهش عوض شد، اون رو یک کشوری که دنبال منافع و قرضالی خودش از چارچوب اعتقادی خودش شرکت میکنه، ولی اصل براش اون نظام اعتقادیش نیست، اصل براش منافعشه. اگر دموکراسی میگه به خاطر منافعشه، به عنوان بازاره میگه. ولی خب فکر میکنه که از این طریق، از طریق دموکراسی میتونه این کارو بکنه، ولی اگر لازم شد با دیکتاتورا میسازه. یعنی براش اولویت این نداره که شما میدونید مرتب این تو قرن صحبت میشه دیگه که آقا شما چطور از دیکتاتورها حمایت میکنه.
بله بله.
اصل منافع، من ترجیح میدم منافعم از طریق دموکراسی تامین بشه، ولی اگر بین دموکراسی و منافعم تضاد ایجاد پیدا بکنه، من دنبال منافعم خواهم رفت.
بله.
دیکتاتورها میسازن. چین هم وقتی که دیدش رو عوض کرد، گفت در غرب اون دنبال منافعشه، منم دنبال منافعشم. من منافعم از مکتب مارکسیستم اعتقاد دارم با تحولاتی که توش اونجام، او از منطق کپیتالیسمش اعتقاد داره، ولی چون برای هر دوی ما اولویت منافعمونه با هم میتونیم بیم کنار. گاهگاهی هم دوام میشه سر اعتقادمون.
بله.
بعد چون دوام میشه، منم بعد قدرتمند بشم که بتونم مقابل تو بیستم، بگم که آقا من راه خودم میرم، از زاویه خودم وارد میدان تو میشم، تا هم از زاویه خودت وارد میدان من بشو، چیزی به عنوان دو قدرتمند با هم کنار میه.
بله.
این اجتناب ناپذیر نمیبینه معامله کردن رو و وارد گفتگو شدن.
بله.
و مذاکرات دیپلماتیک شدن. آن چی که در ایران داشت جا میافتاد اتفاقا همین اندیشه بود. خود مجدد به دلیل اینکه انقلاب در ارزش ها شکست خورده، در اون خواسته هایی که از جامعه خواسته شکست خورده، گفته من جامعه رو یک جامعه اخلاقی معنوی میکنم، نکرده. گفته یک جامعه رو عدل اسلامی میارم توش، نیورده. گفته یک جامعه رو براش عفت و شرف میارم، برای این جامعه فساد حاکم کرده. همه اون اصولی که در صدر انقلاب به جامعه قول داده بوده و بهش باور هم داشته و انقلاب هم بر اون استوار بوده، در اون اونا شکست خورده.
بله.
اون مسئله که آقای بنی‌صدر موقع میگفت که آقا اینا سه بار دانشگاه ها رو تصفیه کردن، تاز آخرسته دانشجوهای پیدا شدن که سه بار از تصفیه گذاشتن بعد تازه ضد اینا شدن.
بله بله.
اون یعنی شکست دیگه.
بله.
این بنابراین این مجموعی که در اون مجموعه در نظام شکست خورده ولی هنوز به ارزش‌هاش رو دنبالش می‌گرده، یک بازگشت پیدا کرده که شده همین آقای احمدی نژاد و اون مجموعه. و اینها بر این مبنا هستن که جهان بیرون هم جهان ایدئولوژیک مثل اینها، و برای ما سیاسفیده، اونا هم سیاسفیده، اونا به هر قیمتی شده میخوان ما رو بزنن، ما هم به هر قیمتی شده باید اونا رو بزنیم. حالا آقا خامنه ای به نظر من داره این وسط بازی خودش میکنه که تو اون صحبت قبلمون این مسئله رو بهش اشاره کرد.
بله. ولی جناب باقی همینطور که باز همین الان هم اشاره فرمودید که در صحبت قبلی اشاره شد، ولی مجموعه دولت یا کسانی که با نام دولت در ایران حکومت می کنند یا در رأس کار هستند، اینا دیگه آرمانگرا نیستند. اگرچه تظاهر به آرمانگرایی می کنند، ولی آرمانگرا نیستند.
اونا الان در دولت ایران دو تا بخشه. یه بخشش بخشش که به امتیازات رسیده، قدرت گرفته، که آقای خامنه ای و ایادی شورا نگهبان گرفته، اینا دیگه آرمانگرا نیستند. اینها یه موتور آرمانگرایی در بیرون وجود شورا افتاده و اینها با این برای این موتور و برای این چرخ سوار شدن و برای این گاری سوار شدن. این الان تلفیقی از این دوتا داره حرکت میکنه،
یعنی به اصطلاح آرمانگرایان رو در اختیار خود گرفتن برای رسیدن.
آرمانگرایان با شکست انقلاب رو چیزن نمیخوان هم بپذیرن که این ارزش ها کارهای نبوده، شکست نخواده، حالا شهر میکنن به زور اون آرمان ها رو بردارن پیاده بکنن.
بله،
دادی بیدادن هم اونا دارن میکنن، ولی اونا که اون پشت نشستن که قدرت اخرم و قدرت دستشون هست، اونها نگاه میکنن هر چی که این دادی بیداد تا اونجا که به نفش نیزه میدن که داده بودا بره جلو. هر وقت هم که دیگن که اینا به نفش نخور هست، اون دادی بیداد رو کنترل میکنن. ولی الان میبینن که این آرمانگرایان اون هر وقت میزنن به اینها فرصت میده که ناب سامانی های درون جامعه که قدرت چنون به خطر انداخته رو در کنترل بگیرن.
بله،
حالا اگر این مسئله نگاه بکنیم، حالا ببینیم ایران داره به چه نیروی حساب میکنه. ایران در رابطه با غرب این مسئله رو اول داره. داخل مملکت ناب سامانی فوق العاده است، نمیتونه بر مشکلات داخل مملکت فائق بشه. اگر با مشکلات داخل مملکت میتونست فارغ بشه، بنابراین یک دولت توانمند در اونجا داشت، نگرانی از نیروی بیرونی نداشت، اون رو که نمیتونه جواب بده و فشار داخلی هم داره شدیده. این فشار داخلی تلفیق میشه وقتی میاد به خارج. خارج هم که دستش با اون دلالی که عرض کردم که از اون حرکت اسلامی ناراضیه، این رو فرصت مناسب میبینه که با این هماهنگی بکنه. جفت این دوتا، ایران در داخل خارج، حکومتگران ایران رو در زیر فشار قرار بده. داخل که نمیتونن کارش بکنن، مجبور میشن که بیان خارج و سر صدا بکنن خارج. حالا این سر صدا کنن کاری که میکنن، یه بخششون آگاهن، یه بخش زیادشون همون که عرض کردم بر مبنای ایدئولوژی های آرمانگرایانه اول انقلابشون دارن میرن جلو و سر صدا میکنن و حرکت میکنن. اینها میان حساب میکنن، میگن آقا این حرکت اسلامی که در اینجا این ناراضیتی که وجود داره، این ناراضیتی رو من چجوری سرمایه گذاری بکنم در مقابل غرب، چون من که قدرت مقابله با غرب رو ندارم از نظر چه نظر اقتصادی چه اقتصادی، چیکار میتونم بکنم؟ اولا باید نگاه بکنیم اینها به دلیل اینکه متوجه هویت غرب، قدرت غرب نیستن، هویت قدرت غرب رو تقلیل میدن به هویت نظامی. یعنی فکر میکنن تنها خطری که وجود داره در رابطه با غرب اینه که اینا تهدید نظامشون بکنه.
بله،
اینها متوجه این نیستن، به دلیل که نیروها آرمانگرا مثل همه اول انقلاب که آیتون آقا خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه.
بله،
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ایشون به دلیل هویت نظامی بود که این حرفو میتونست بزنه. ایشون اطلاع نداشت که آمریکا بله از نظر نظامی نمیتونه با شما کاری بکنه، ولی از نظر اقتصادی فلجت میکنه. الان نصف معاملات تجاری دنیا در سال گذشته در آمریکا اتفاق افتاده. سرمایه های عظیم که الان دیگه سرمایه ها در غرب توریست که غرب به دنبال گذاشتن سرمایه در کشور جهان سوم نیست، جهان سوم در به در به دنبال جذب سرمایه از غربه. یه موقع غرب دنبال این بود که با زور بره تو اونجا سرمایه گذاری کنه، حالا آنچنان و بچاپ، حالا آنچنان اهرم های اقتصاد در دستشه که شما مجبور دنبال او مسترک شده. اینه الان شما در آمریکا میشید، از صبح تا شب به خونه بنده زنگ میزنن، به خونه شما زنگ میزنن که آقا بیا وام بگیرید.
بله،
اصلا وام بگیرید تا سال 2007 پول بهرم ندید. اینقدر پول در اینجا انبار شده که اون حساب میکنه حتی اگر من بدون بهره هم بتونم پولامو تو گردش فقط بندازم برام کافیه. این انباشت این پوله در اینجا. در غرب پولی و در شرق پولی وجود نداره. ما مثلا این همه از نفت رو میگیم، کل نفت ما چقدر مگه؟ درآمد ما چقدره؟
بله.
چیزی شکل نمیده. کل درآمد ما رو داره پلیز حساب این شرکت های چیزی زنجیره ای. مثلا بعض همه اینا بعضی یکی از صد کشور حساب من شرکت زنجیره اینجا نیست.
بله.
تمخوش آمار دادن 18 کشور عرب، این همه راجع به ثروت کشور عرب صحبت میکنن، 18 کشور عرب که یک کشور عرب 18 است.
بله.
کل تولید و سرمایه اونها نصف اسپانیا است.
بله.
که اسپانیا توی کشور اروپایی یک کشور ثروتمند نیست.
بله.
و تمام اروپا انگوش کوچه آمریکا نمیشه.
بله.
بنابراین مسئله اصلا رقم های پولی و اقتصادی ما مسئله نمیده که براش اهمیتی داشته باشه. از نظر اقتصادی دارم میگم اهمیتی داشته باشه مبادله ایران باهاش، و به همین دلیل میتونه ایران رو روی فشار بذاره دیگه.
بله.
الان ما وسایلمون که میخوام بخریم بمونه فروشم، بعد بریم مجموعش دو سوم دو برابر سه برابر بدیم بخریم. شما الان دانش رو کجا میتونید فرا بگیرید؟ شما الان بخواد نظام در درون کشور میخواد نسل جامعتون رو آموزش بدی در مورد اینکه کامپیوتر فرا بگیره، پزشکی رو فرا بگیره، حقوق رو فرا بگیره، افا کجا باید برن درس خونه؟ اینا این ناچارم بیان تو غرب درس خونه، جای دیگه نیست. تک دانش در اینجا متمرکزه. قدرت فقط قدرت نظامی که نیست که، شما باید بیاید در اینجا یاد بگیرید، خوشتون و بدتون بیاد اینجا همین الان چیز انرژی هسته ای ما از کجا باید بخریم؟ ما که سانتریفوژ نمیتونیم درست بکنیم که، مجبوریم باید داریم انجام بگیریم. متخصص هم باید اینجا درس بخونه. و اولی من راه فراگیریم اینه. غرب قدرتش رو این نیروهای ایدالیست متوجه نیستن که قدرت غرب در رابطه با ما قدرت نظامی نیست. قدرت نظامی قدرت محدودشه. قدرت عمدهش قدرت‌های اقتصادیش. من یادم وقتی که دولت شوروی در قدرتش بود، کیسینجر که وزیر امور خارجه بود در اینجا، در درگیری که با چین با شوروی وجود داشت، یادم نیست که سر کوبا بود سر کجا بود به خاطرم نیست، که اون تحقیق کرد که اگر شوروی این کارو بکنه بهش گندم نمیفروشیم.
بله.
یعنی این مسئله دیگه سلاح اتمی نیست که شما بگید من با سلاح اتمی میکوبم. تکنولوژیست دیگه، تکنولوژی امکانات ثروت در اینجا متمرکزه و شما با این چه میکنید؟
استراتژی و قضایی.
شما الان مثلا چند سال گذشته دیدید که این با ایرانی های ما که مرتب در کنفرانس های اینجا شرکت میکنند.
بله.
و میامدن حتی نیروهای اسلامی، حتی روحانیان میامدن در این جلسات دعوتشون میشدن در دانشگاه ها، جلسات دینی، جلسات حقوقی میادن شرکت میکردن. خب متوجه میشن آقا دنیا غیر اون محدود کوچکشون رو میبینن، دنیا صدها زاویه مختلف هم داره بهش نگاه بکنی.
بله.
خب این وقتی برمیگشت به داخل مملکت، خود به خود خود بعد از اون سمینار دیدش باز میشد. فرض کنیم مثلا جهان رو فقط از دیدگاه دینی شده دارم سوال میکنم، میاد در یک کنفرانس دینی در جهان رو از دیدگاه اسلام میدید و شیعه.
بله.
بعد میمد اینجا نگاه میکرد که مثلا 2 بیلیون جمعیت دنیا اصلا خدا نداره، تونستن هم با زندگی بکنن، چین هم تونستن بشه، 5 میلیارد سال هم بودن. پس بنابراین جور دیگه هم میشه به دنیا نگاه کرد توی چین. خب این وقتی برمیگشت سه صدر پیدا میکرد دیگه. طبیعی است که به تکنولوژی میرسید بهتر بود. مثلا من اینجا چند تا از آقایون رو میشناسم اینجا آمدن برای نظام حقوقی، برای چیز. وقتی میمدن توی این کنفرانس و برمیگشتن از کنفرانس کاملا دیدشون عوض میشد. برای که میمدن با یک نگاه دیگری و دید نظام‌های حقوقی مختلف رو در جهان میتونستن ببینن.
بله.
این در اینجا این امکانات رو، حالا همه این چیزها رو، مشکلی که با غرب پیدا میکنیم مشکل نظامی نیست، مشکل این هاست، ولی اونا چون این رو توجه بهش ندارن، فقط به مشکل نظامی مثل قائل اعظم خودشون آقای خمینی فقط از همون زاویه نگاه میکنن. نتیجتا الان هی مرتب تهدید میکنن که آقا اگه ما رو ببریم به شورای امنیت، ما هم شما فهمیدید پروتکل میم بیرون.
بله.
خب میم بیرون چیکار میکنی؟ بعد ما میریم اتم میسازیم. خب بسازید. خب که چی میشه؟ حالا این که کی رو میخواید بترسونید؟ مثلا شما اتم بسازید، تنها مزیت که شما براتون داره اینی که آمریکا به تو نتونه حمله کنه. برای شما که نمیتونه در آمریکا حمله کنه، چیز شما که نمیتونه به اسرائیل حمله کنه. حالا فرض کنید الان فردا روز ایران اتم داشت، خب ایران اتم داشت دیگه نمیتونست مورد حمله آمریکا قرار بگیره. قدرتش هم از نظر خارجی مثل صدام نتونن سرنگونش بکنه. آیا مسئله داخلش حل میکنه؟ آیا مسئله روابطش با جهان که نیازهای اقتصادی اجتماعی که در جهان دارم حل میکنه؟ آیا میتونه به جهان بره بگه که آقا من تکنولوژی دیگر رو میخوام، ای به من ندیم، من اتم دارم؟ خب اتم داشته باشه. و که نمیتونه با اتم زور بگی به جهان که قدرتی پیدا نمیکنی که به جهان تحمیل بتونی که خودتو، تنها اوج موافقت اینه که بهت حمله نکنه. خب حمله نکنه خانم مکافات داخلیت که میمونه تو مسئله، یا این کارو میکنه یا میاد آقای صدر فیروز تو ایران گفته بودی که اگر به ایران حمله بکنند ما هم عراق رو بهشون با آشوب میکشیم مثلا.
بله.
حزب الله لبنان میاد میگه که اگر اینا مورد حمله قرار بگیره ما هم نفس به شما رو میبریم. یعنی شما نگاه میکنید این یک نظام چقدر حرکت مستحصلانه میکنه. این حرکت ها خاصیتش اوج موفقیت شما اینه دیگه که غرب حساب بکنه اگر دست به حساب شما دراز دست به شسوی شما حملهی به شما بکنه و شما رو زیر فشار قرار بده، طرفداراتون در لبنان و در عراق و در فلان جا و در فلان جا و در فلان جا آشوب میکنن دیگه. اوجش اینه دیگه.
بله.
باید اینو بگید. خب فرض کنید داره چنان قدرتی هم شدید، فرضم بکنه که همه اونا به شما امتیازات رو دادن، همه اینا هم بود، خب شما هم دیگه مورد حمله قرار نگرفتید، همه اینا درست، خب با مشکلات داخل خود چیکار میخوا بکنی؟ با همه موادی که باید داخل بیاری از خارج بیاری چیکار میخوا بکنی؟ تکنولوژی که اینجاش که اون بخش دوم امپریالیسم متوجه نیستن، با سرمایه ای که ناگزیری که التماس بکنی آقا بیا در کشور من سرمایه گذاری بکن، ما که نمیتونیم که سرمایه نداریم که انقدر که طرحامون رو پیاده بکنیم، این طرحا سرمایه میخواد دیگه.
بله.
سرمایه گذاری رو نمیاد در داخل ایران بکنه. شما مجبورید ایران با جهان وام بگیرید، شما مجبورید در IMF وام بگیرید، مجبورید بیاد از بانک های مختلف دنیا قرض بگیرید، خب بهتون قرض نمیدن. اقتصادی گیر میکنید، تکنولوژی گیر میکنید، این هاست، این ابعادی که آمریکا و اروپا داره برای جهان و از جمله ایران شاخشونه میکشه، فقط شاخشونهش نظامی نیست، اینه. شما میبینید که حتی آمریکا میاد مثلا چین رو تهدید میکنه، میگه آقا اگر مثلا این کار رو نکردی من این شما رو که به عنوان کشور مطلوب به قول ما فیوریت که این امتیازات مثلا برای مسائل گمرکی بهت میدم اونا رو محدود میکنم. اونا یه بازار بزرگ اینجاست دیگه و چین ناچار میشه کوتاه بیاد و چین با اینجا وارد گفتگوی میشه، میگه اگه این کار رو با من کردی من مثلا فلان جنسات رو نمیذارم داخل کشور من فروش بره، من 1,300,000 نفر مثلا 300 میلیون نفر در اینجا جمعیت دارم، بازار رو تو رو میبندم. یعنی دعوا اقتصادیه. چین نمیتونه جلو دارم بمب هیدروژنی دارم، تو نمیتونه جلو بمب کم بگیری، ولی اگر جلو اون رو بگیرید شما اینجا رو چیز کردید، اقتصاد چین رو داغون میکنه اگر موفق باشید. میخوام نتیجه که میخوام بگیرم اینه، ایران توجه نداره، که در رابطه با قهر شما با یک نیروی نظامی تنها مواجه نیستید.
بله.
نظام قدرت محدودشه. ما بقیش ما تا با عمق وجود برای رسیدن به تمدن کنونی، فرا گرفتن تکنولوژی، فرا گرفتن دانش، نیاز داریم که از با جهان رابطه برقرار بکنیم. لزومن اگه با آمریکا نمیتونیم بکنیم، با اروپا برقرار بکنیم. حداقل از تضاد اینا استفاده بکنیم، از یه جا بامون نمیدن یه جا دیگه بگیریم.
بله.
رو حالا اگر شما اومدی با شاخشون کردن آقای صدر، حزب الله، از این تهدیدای به این شکلی، خب نتیجتا شما فرض کنید در تحت ها موفق شدید. خب نتیجتی میشه که میگه خیلی خوب، ایران رو بهش حمله نمی کنیم و بی خودی بر ایران شاخشی نمی کشیم، اسرائیل هم حمله نکنه، ولی خب پرونده اگه برای شورا امنیت و طرف یفا که میتونن از این بابت از زیر فشارت بذاره که
بله.
و چکار میکنیم؟ چند رو پیش صحبت این بود که آقای احمد نژاد دست دادن که میشه 25 میلیون دلاری همچین چیزی موقتا سرمایه ایرانی که در خارج در غرب هست، به از نگرانی اینکه چیز اینجا محاصره اقتصادی اگر ایران رو گذاشتن اینها نتونن این پول رو مثل غرب چیز بکنن،
مسدود کنن یا بلوکه کنن.
بلوکه کنن درست. ایشون میخواد پول اینجا در بیاره. وقت با که یه سری بانکدارا صحبت میکردن، صحبت این که خالایشون در میره کجا میخواد بذاره؟
بله.
مثلا بره بذاره تو سوریه، اولا که پول اونجا گردش نداره که.
بله.
از ارزش پولم که میفته، بعدم دولت سوریه اصلا میتونه یا همهشو بخوره. اینجا دولت سوئیس صحبت بر سر صدها بیلیون دلار پول در تمام دنیا که بعد بیاد تر سوئیس بچرخه.
بله.
میلیاردها بعد پول بیاد میاد اونجا میگذره. حالا یه گوشه کوچولوش هم ایرانه.
بله.
25 میلیون شاید چیزی نمیشه، مثلا بنده مثلا یه بانکی برم به بانک تهدید بکنم که بگم آقا اگر شما به حرف من گوش ندیم من سرمایه‌مو آتیش میارم بیرون. یا حالا مثلا این سرمایه مثلا 20,000 دلار شما رو چه فرقی هم میکنه ببری نبری.
بله.
اون نمیتونه سیستم مقررات بانکیشو در سوئیس عوض بکنه به خاطر ایران، ولی چیزی که میتونه این کار بکنه که سوریه که میتونه بکنه. کدوم دولتی در خاورمیانه از جمله ایران کجا جرأت میکنه بره سرمایه‌شو بذاره در یه بانک مصری، در یه بانک سوریه‌ای و اگه با سوریه دعواش نشد همون پول الان نکشه.
بله.
و بعدم خر و لخت بره پالونشو بگیر، ضرورت نمیرسه که یه چیزی نداره که ازش بگیری تو مسئله. و بعدم شما بخیر این پول رو میخواید باش سرمایه گذاری کنه دیگه، باش معامله کنه در دنیا. در سوریه که نمیتونید معامله بکنید که، تا میخواد خرید بکنه باید سوریه رو بخواد کدوم بانک میخواد خرید بکنه، باید مجبور از یه بانک سوریه. یعنی نظام بانک جهان در دست کیه؟ شما خارج از این نظام بانک جهان که نمیتونید کار بکنید. اینها امکانات هست که در غرب وجود داره. با این شاخشونه کشیدن ها ره بگه. حالا سوال اینه من برم تسلیم بشم، حقارت بپذیرم؟ نه، اون راهی رو که مصدق رفت.
بله.
و همون اینه که آقا من مصدق زورم که به قرب نمیرسه.
بله.
ولی میتونم یه خواسته یه حقم رو اعلام کنم، خواسته حقم رو سعی کنم به جهان بفهمونم. جهان همه متشکل، مثلا مردم آمریکا که همه جانی نیستن که و با من هم دردی رو پیدا میکنن، مردم که همه بیرحم نیستن که تو چیز. و بعد هم کاری که بتونم بکنم اینه که آقا یک به حساب مزایام رو در حد توان خودم این مزایام رو بتونم بگیرم. و این حد توان منم که باید بررسی بکنم، همون صحبت که گفتیم، من کجا به نفع همی که دیگه کتاب یا سرجریان خورم چند یا سرجریان گروگان ها چه موقع وقتی دارن به من پیشنهاد معقول میکنن من این پیشنهاد رو بپذیرم. وای نستم آرمان گرایانه با ایدولوژی که آقا من میخوام این قرب جنایت کار هم ببینم. قرب جنایت کار تو در کجایی که بتونی قرب جنایت کار هم
ببینم؟ جناب ورقی ببخشید، این آرمان گرایانه نیست، این واقعا کوراندیشانه است. این خیلی لغت واقعا متعصبانه متحجرانه است این نوع اندیشیدن. چگونه است که وقتی هدف و خواست خیر نیست و درست نیست قطعا به اینجا میکشه. و اشاره فرمودید به اقدام مصدق. مصدق چون موضعش حق بود و راهش حق بود میتونست بدون اینکه کوتاه بیاد و یا با کسی مماشات کنه به نتیجه درست برسه، مثل ملی شدن صنعت نفت. و چون هم همه ی زمینه ها رو درست چیده بود، در داخل کشور آزادی بود و به دنبال استقلال اون وجه دیگر آزادی میرفت، خب امکان پذیر بود. همونطور هم که اشاره فرمودی کاملا وقتی حقانیت خودش رو به مردم دنیا نشون داد نتیجه داد. ولی خب وقتی کار از پای خرابه، وقتی که تو اون مملکت یه روزنامه نگار یه جوانی به بلاگ نویس رو میگیرن، اون طرز بسیار اسف انگیزی شکنجهش میکنن، آزارش میدن، چگونه ممکنه که مثلا حالا بیاد در ادعای حق کنه؟ اینا حتی داخل کشور خفه کردند. در ضمن خود حتی خودتون متوجه شدی که از وقتی که این دولت جدید، البته باز هم زیر فرمان رهبری به وجود اومدن، دائما میفرمایند که هم در وسایل ارتباط جمعیشون، رادیو تلویزیون ها، سریال ها، که ما البته زمینه ها رو در اونا چیدن، ولی اینا میفرمایند که ما رهروان نواب صفوی هستیم، فدایان اسلام. خب میبینید که نتیجه کار هم به همون سمت و سو خواهد بود.
خب همینه دیگه. من اینو با فرض این مجموع میگم، اینو آرمانگرایی میگم که عقل هم نداره. به اون بخش آرمانگرایی من قصدم همه آرمانگرایان نیست که به حساب عقل هم نباشن، سالم هم نباشن. بحث همین آرمانگرایی که وجود داره، این آرمانگرایی که پر تضاده.
نه،
از یه سوی دم از عدالت علی میزنه، از یه سوی آقازاده ها میدوزن.
بله.
و از یه سوی دم از حق میزنه، از یه سوی هر صدای حق رو خفه میکنه.
دقیقا.
اینها به هر حال وقت اینها در مقابل جهان غرب هم که یعنی اون منافع خودشون رو نگاه میکنن، داخل رو که اینها میخوان خفقان ایجاد بکنن، جاه با جهرت خودشون داغون بکنن، اون داخله. خارج رو هم اینا حتی متوجه قدرت نیرو خارج هم نیستن.
بله بله.
فکر میکنن که فقط خارج هم یه قدرت نظامیه، برای این هیچ شاخشونه نظامی میکشن. در که این متوجه نیستن شما این شاخشونه نظامی اوج موفقیت اینه که دیگه بهت ور ندن.
بله.
در نگونه اوجت اینه. حالا وقتی بهت ور ندفتن بعد میخواد چه خواهی سره بکنه تو مسئله.
بله.
این
اونم تازه آزادشون نخواهند گذاشت. انواع و اقسام راه های دیگر هست، مثل
تایید نظامیشون میگم که اوجشون که نظامی کار با کار ندارم. خب ندارم.
بله. حتی از طریق نظامی هم میتونن، از طریق جناهای تجزیه طلب و بسیاری راه های دیگر این چنینی در داخل کشور و به ضرر مردم ما نهایت سوء استفاده رو بکنن.
حتما هم این کارو میکنم. من میگم حتی بیاییم و خیلی خوشبین باشیم، بیاییم و اون تمام آرمان هایی که اونها ادعا میکنه از این بابت بهش برسند. با این گردن کلفتی، با این گردن کلفتی کاری بکنن که بعد دیگه جرأت نکنه در درون کشور اینها هیچ گونه آشوب پا بکنه. خیلی خوب، فرض کنیم این باشه.
بله.
اینها برن اتمیشون هم بسازن. آقای صدر و حزب الله و غیر سرکف هم تو جیبی نباشه، همه اینا بود. خب وقتی همه اینا رو داشتی و دیگه هم در خطر نبودی، دیگه هم کسی نتونست بگی بالا چشمت ابروه، بعد میخواد چیکار بکنی؟